أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مدرسه اسالتوس، در مدرسه اسالتوس به معنای چهارم که فعل محتمل الوجهین، ذو وجهین، که احتمال صحت، احتمال واجدیت للاجزا و شرایط را در اون فعل میدهیم، هم بشود بر وجه صحیح به نحوی که اثر بر اون مترتب بشه. وجوهی که برای اسالت صحیح به این معنا استدلال شده، وجهی که عنوان وجه سوم یا چهارم بهش رسیدیم، استدلال به وجه چهارم، استدلال به فهوا، به روایت حفظ با فهوا، از راه فهوای این روایت. چون در مورد روایت حکم شده بود که ید اماریت دارد، کاشف از ملکیت هست، حجت بر ملک هست، با این تعلیل که لولا، اگه اینجور نباشه، لولا ذلک لما قام للمسلمین سوغون، با این تعبیری، با این مضمون بود که اگر معتبر نباشد، لازمش اینه که اختلال در سوغ مسلمین پیدا بشه، و چون اختلال در سوغ مسلمین هم امر باطلی است، پس عدم حجیت ید امر باطلی. فهوا به این تقریب بود که بله، اختلال نظمی که از عدم عمل به اصالت و صحه لازم می آید، اکثر و اشد از اختلالی است که از عدم حجیت ید و عدم اماریت ید پیش می آید. آیا استدلال تمام هست به این روایت یا نه؟ حالا همطور که جلسه قبل هم بیان شد، این وجه به دو کیفیت قابل استدلال و بررسی. وجه تقریب اول و کیفیت اول اینه که به عنوان بله فهوای روایت ما ببینیم که آیا از این روایت استفاده می شود اصالت و صحه یا نه. تقریب دوم به کیفیت استدلال به نحو دوم این بود که از راه حکم عقل به عدم جواز اخلال به نظام حکم بکنیم به این که اصالت و صحه معتبر. حالا تقریب اولش که استدلال به روایت بود، اشکال شده در استدلال به روایت برای این مدعا در کلام مرحوم نامینی به این که بله، این که از عدم عمل به اصالت و صحه اگر اختلال نظام بیاید، پیش بیاید، چون اختلال نظام امر باطلی هست، پس کشف می شود حجیت اصالت و صحه، این در صورتی هست که بله، نسبت به مواردی هست که اگر ما به اصالت و صحه عمل نکنیم، اگر به اصالت و صحه عمل نکنیم، اگر قاعده یدی هم در کار نباشه، قاعده یدی هم در کار نباشه، ما به اصالت صحه عمل نکنیم، اینجا اختلال نظام پیش بیاید. اگر اینجوری اختلال نظام را شما از جهت صغروی اثبات کردید، بله، کشف می شود که اصالت صحه حجته. ولی اون مقداری که ما می توانیم تصدیق بکنیم اینه که در هیچ یک از موارد شک در صحت، اگر بنای بر صحت نگذاریم، حتی در مواردی که ید وجود دارد، حتی در اونجا هم بنا نگذاریم، اختلال صحت، اختلال نظام پیش میاد. اون اختلال نظامی که لزومش قابل تفسیره در جایی است که در هیچ مورد به اسناد و صحه عمل نکنیم، ولی اگر در مورد ید به اسناد و صحه عمل به ید عمل بکنیم و ید را حجت بدونیم ولو از موارد شک در صحت هم هست، در غیر او در جایی که ید نداریم، ید کاشفیت ملکیت نداریم به اسناد و صحه عمل نکنیم، این اختلال نظامی پیش نمی آید. این اشکال مناقشه مرحوم ناینی بود. خب نسبت به این مناقشه در کلام مرحوم های تبریزی اشکال شده بود که در اینجا بله این موردی که در کلام مرحوم ناینی به عنوان نقد در حقیقت ذکر شده که ما مواردی داریم که جای شک در صحت هست ولی قاعده ید برای ما صحت را اثبات میکنه، احتیاج به اثبات صحت نداریم، این صحیح نیست، چون در جایی که مورد نقد جایی بود که مال به عنوان امانت پیش شخصی بوده، پیش زید بوده، بعد زید اون را به اصطلاح خریده از مالکش، الان شک داریم در صحت این شرا و عدم صحت این شرا و مال هم فعلا در ید زید هست، این را به عنوان مورد اجتماع اثبات صحه قاعده ید ذکر کرده، فرموده در اینجا قاعده ید به کمک میاد مغنی از اثبات صحه است. این فرمایش مرحوم ناینی تمام نیست، چون اینجا جایی است که قاعده ید جاری نمی شود، به خاطر اینکه قاعده ید در جایی جاری می شود که وجه جریان ید در مال معلوم نباشد. اینجا وجه جریان ید بر مال چون معلوم از قبل، خود ذلیت اعتراف داره به این که مال رو از غیر گرفته به عنوان امانت و به خاطر خریدن، الان ادعا میکنه که من مالک شدم به خاطر خریدن، وجه جریان چون معلومه قاعده ید اینجا اعتبار نداره. پس این موارد هم جزء مواردی است که اگر عمل به اسناد صحه نکنیم، قاعده دیگه ای هم که در بین نیست، طبعا اختلال نظام درست میشه. این بله جواب مرحوم های تبریزی از مناقشه مرحوم ناینی بود. آیا در این موارد اصال قاعده ید مانع از جریان داره یا مانع از جریان نداره؟ دیگه بر اساس اونجایی که در مباحث خود قاعده ید اونجا مطرح میشه در قاعده بعدی، ممکن اونجا گفته بشه به این که قاعده ید اماره ملکیت هست، حتی در جایی که حالت سابقه هم معلوم باشه، وجه جریان ید بر مال هم معلوم باشه، حتی وجه جریانش هم معلوم باشه، ولی دیدن مال در دست شخص کاشف شرعی از ملکیت هست، الا فقط یه مورد ازش خارج شده و اون جاییست که ذلیت اعتراف داره، بله ذلیت اعتراف داره به این که مال را از شخص دیگری گرفته و طرف دعوا هم خود اون شخص آخر باشه، در جایی که طرف دعوا خود شخص آخر باشه، زید میگوید که من مال را از او گرفتم، طرف دعوا اگر از امر گرفتم، بعد با خود امر دعوا شده، امر انکار میکنه هبه کردن به او را، فروختن به او را، زید میگه نه مال او بوده، به من هبه کرده یا به من فروخته، در جایی را که دعوا با خصوص اون صاحب قبلی باشه اینجا ید اعتبار نداره، و الا در غیر اون مورد از مواردی که ید ثابته بر مال و ما ولو ذلیت اعتراف داره به اینکه قبلا این مال من نبوده، از دیگری به من منتقل شده، ولو اعتراف به این هم داشته باشه، ولی دعوا با خود مالک قبلی نباشه، اینجا جاییست، اینجا در این موارد دلیل بر بله عدم اعتبار قاعده ید نداریم، یعنی مانع از جریان قاعده ید در این موارد وجود نداره. روی این حساب این مثالی که مرحوم نائینی فرموده، در این مثال قاعده ید مشکل نداره، مشکل جریان قاعده ید در این مثال مشکلی نداره. بس از این جهت نمیشه در کلام مرحوم نائینی اشکال کرد که ما بعضی از موارد اصالت و صحه، بعضی از موارد جریان اصالت و صحه قاعده اخرایی داریم که مغنی از اصالت و صحه. این مقدار از فرمایش مرحوم نائینی تمامه. اما اشکال دیگه ای که نه، مواردی که ید نباشه دیگه، فرمایش مرحوم نائینی اینه که نسبت به مواردی که فرموده بعضی از موارد اصالت و صحه قاعده اخرایی وجود داره که در اون موارد از راه قاعده دیگر ما حکم به صحت میکنیم و آثار صحت رو بال میکنیم، احتیاج به قاعده. این مقدار صحیحه. اما اینکه آیا اون مواردی که ید نداریم، ید اون مواردی که قاعده ید جاری نمیشه، از ترک عمل به صحت اختلال نظام پیش میاد یا نه، این قسمت از فرمایش مرحوم نائینی که ادعا فرموده بقیه مواردی که لا توجد فیه قاعده تو ید لیست به مثابت که از ترک عمل اختلال نظام پیش بیاد، این قسمت خب جای بحث داره. ولی این که این مقصود این بود که این مقدار از فرمایش مرحوم نائینی که در بعضی از موارد اصالت و صحه قاعده ید به جای اصالت و صحه میتواند اون نتیجه رو به ما بده، این قسمتش اشکال نداره. ولی این قسمت که موارد ید که حذف بشه، بقیه موارد که لا تجریفی قاعده تولید، آیا در حدی است که ترک عمل موجب اخلال به نظام میشه یا نه، این قسمتش هنوز ممکنه فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت صحیح نباشد. حالا اینو در ادامه باید برسیم. مرحوم آقای خویی در اشکال بر استدلال به این فهوای روایت هفت فرموده که این روایت هفت نمیتونیم به فهوای این حکم به جریان بله نمیتوانیم به فهوای این تمسک بکنیم و حکم به اصالت و صحه بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه اون چی که در این روایت اومده اینه که امام فرموده، به حسب اون چی که در روایت اومده علا تقدیر صدور روایت، امام فرموده که اگر ید اماره حساب نشود سوق مسلمین به هم میخوره. خب این دلیل اخص از مدعا هست. چرا؟ چون استقامت سوق مسلمین متوقف بر اینه که ما اصالت و صحه را در عبور و ایقاعات پیاده بکنیم، به طوری که اگه در عقود و ایقاعات اصالت و صحه پیاده نشه، سوق مسلمین یعنی نظام مالی دائره بین مسلمین به هم میخوره. اونی که به دست میآید اینه. نهایتش اینه که این دلیل دلالت میکنه برای این که در عقود و ایقاعات ما اگر شک در صحت کردیم باید عمل بکنیم، چون لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقا. ولی در نسبت به غیر معاملات از عبادات یا معاملات به معنای عام که اونها امر مالی نیستن، ربطی به سوق مسلمین ندارن، طهارت و نجاست و مصداق معامله به معنای اهم هست یا تسکیه و اینها، تسکیه حیوان اینها که مربوط به معاملات معنای اهم یا عبادات دیگه، در مورد عبادات عملی که از شخص صادر شده، اینها که ربطی به سوق ندارن، ترک عمل به اینها ترک عمل به اسارت و صحه در اینها ربطی به سوق نداره، ترکش طبعا موجب اختلال نظام مالی نمیشه، اختلال در سوق المسلمین نمیشه. این دلیل اخص از مدعا هست، همه مدعا رو اثبات نمی کنه. غایت و ما یثبت اسارت و صحه در دایره امور مالیه هست که به سوق المسلمین مرتبط. این اشکال مرحوم خویی به این قسمت. خب همونطور که در طرح استدلال به این روایت قبلا مطرح شده، در کلام مرحوم شیخ کیفیت استدلال این بود که مرحوم شیخ از راه دلیل عقلی وارد شده بود، بعد در توضیح دلیل عقلی و حکم عقلی فرموده که اختلال نظامی که از ترک عمل به اصالت و صحه پیش می آید اکثر هست از اصالت و از اختلال نظامی که از ترک عمل به ید، کاشفیت ید پیش می آید. و حال اینکه امام علیه السلام در روایت 7 فرموده که چون ترک عمل به ید موجب اختلال سوق میشه، باید ما ید را اماره بدونیم، این کاشفیت اماریت یده. کیفیت استدلال در کلام مرحوم شیخ به در حد به این نبود که مقتضای تعلیل فقط اینه، بلکه به فهوا استدلال کرده بود مرحوم شیخ، فهوای این روایت. ابتدا فرمود که فهوای این روایت، در نهایت هم فرمود که به خود دلالت ظاهری، ظهور خود روایت که مدلول مطابقی باشه هم میشه از اون به دست بیاریم. چرا؟ به جهت اینکه از این روایت تقریب کلام فرمایش مرموش، تقریب استدلال در کلام مرموش شیخ این بود که فرمود از این روایت استفاده میشه که هر چیزی که موجب اختلال نظام بشود این باطل هست، چون خود اختلال نظام باطله، پس مستلزم باطل هم باطله، پس بله عدم اماریت ید باطل، تطبیق خود امام در اون روایت بود. از او استفاده میشه که قاعده، از او استفاده میشه که بله اختلالی که اختلال نظامی که در بله از او استفاده میشه که ترک عمل به صحت هم باطله، چون ترک عمل به صحت موجب اختلال به نظام میشه، طبعا ترک عمل که باطل شد خود عمل میشه حجت، اصالت و صحه میشه به عنوان حجت در اینجا. استدلال مرحوم شیخ این بود با در اون قسمت اول که به فهوا استدلال کرده بود، در نهایت به ظهور استدلال کرده. بله در کلام مرحوم شیخ عنایت رو این استدلال به این روایته، عنوان وارد در روایت هم عنوان سوق هست، ولی اونجی که ممکنه کلام مرحوم شیخ رو به این نحو توجیه بکنیم که سوق خصوصیت نداره، عنوان در اون در موردش، مورد روایت اختلال به سوق المسلمینه، ولی از این روایتی که در مورد اختلال به سوق المسلمین وارد شده ما استفاده میکنیم به این که اختلال نظام، هر چیزی که موجب اختلال نظام بشود، اعم از نظام مالی که معاملات و سوق باشه یا نظام اون چی که مربوط به نظام، اعم از نظام مالی یا نظام عبادی، به تعبیری که از مرحوم آشتیانی نقل شده که در این ترک اصالت و صحه، عمل به اصالت و صحه ولو در مورد عبادات ولو موجب اختلال نظام مالی نمیشه، در مثال تجهیز میت یا در مثال ولی که بخواهد اکتفا بکنه به فعل عجیب در نماز میت و دوباره خودش انجام نده در موارد شک در صحت، اختلال نظام مالی ولو پیش نیاید ولی اختلال نظام عبادی پیش می آید. اونجا که در کلام مرحوم شیخ یعنی میشه به عنوان تقریر به کلام مرحوم ذکر کرد، اینی که عنوان باره در روایت هفت عنوان سوق المسلمینه، ولی سوق المسلمین که خصوصیت نداره، اونی که در مجموع از این روایت استفاده میشه اینی که کاری، هر چیزی که موجب اخلال به نظام زندگی شخص بشود، اعم از این که در قسمت مالیاتش باشه یا در قسمت عبادیاتش، اگه موجب این بشود این ممنوع هست. بله؟ نه اختلال، عنوان اختلال نظام، اختلال نظام از حد حرج بالاتره دیگه. حرج مشقتی است که لا تتحمل عادتاً، ولی اختلال نظامی که زندگیش به هم میخوره، نه فقط حرج و ایناست. عنوان اونی که در کلام مرحوم شیخ مورد استدلال قرار گرفته در دلیل عقلی هم اختلال نظامه، نه فقط در حد حرج و اینا. اختلال نظام، بله، ایشون فرموده که چون تعبیر مرحوم شیخ در دلیل عقلی این بود که اگر لولم یبنا علی هذا الاصل لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش، معاد و معاش، این در خود کلام مرحوم شیخ هم هست. منتها تقریب استدلال مرحوم شیخ به روایت اینه که ولو در روایت کلمه سوق المسلمین ذکر شده و اینا ترکیز شده، تأکید شده روی حفظ نظام سوق، ولی اون سوق خصوصیت نداره، این به عنوان مصداق برای نظام زندگی شخصه که هم شامل نظام معاد میشه هم شامل نظام معاش میشه. پس کلمه سوق درسته، ظاهر در امور مالی هست و نظام مالیه، ولی اونچه که از این روایت استفاده میشه که همه معنای اعم، حالا این را ولو با از راه اعمال مناسبت حکم موضوع و غیر این قابل توجیه از کلام مرحوم شیخ. اشکال مرحوم های خویی که از این روایت، این روایت اختصاص داره به جایی که اختلال در نظام مالی پیدا بشه، در معاملات پیدا بشه، کاری به اختلال در نظام عبادی، نظام معاد شخص نداره، جواب اینه که بله، کلمه سوق ظهور در کلمه سوق معنای او به حسب معنای مطابقی او همون نظام مالی هست، ولی متفاهم از این روایت اینه که اخلال به نظام معیشت شخص، زندگی شخص به هم بخوره، این امر باطلی است و هر چیزی که موجب این اختلال نظام بشود اونم طبعا باطله و ترک العمل به اصالت صحه از مصادیق این هست. از جهت کبروی این که اشکال بشه که از جهت کبروی این که بله، اگر چیزی موجب اختلال به نظام معاد شد، دون المعاش، چیزی موجب اختلال نظام معاد شد دون المعاش، این از روایت استفاده نشود بطلان او، نه، از روایت این مطلب استفاده می شود. منتها بحثی که اینجا وجود داره اینه که آیا ترک عمل به اصالت و صحه به نحوی هست که لولم یبنا علی هذا الاصل اختلال نظام پیش بیاید در امور معاش و معاد یا در اون حد نیست. از جهت کبروی مفاد روایت جا بله قابل اشکال نیست. کلام در این که از جهت صغروی تطبیق بر اصالت و صحه و ترک العمل به اصالت و صحه میشه یا نه؟ این همون عدم استقامت سوق، این مقداری که قبول داره که در خود تقریب کلام مرمایی است که استقامت سوق یعنی بخواد سرپا بیسته مختل نشه، قوام سوق و امر نظام مالی به اینه که به ید اعتنا بشود، ید را کاشف قرار بدیم، به الا نظام مالی به هم میخوره.
یعنی اصلا کلا به هم
نظام به هم خوردن نظام مالی است دیگه، استقامت سوق عبارات اخرى
تحقق پیدا نمی‌کنه، یعنی اگه قرار
باشه دیگه به هم می‌خوره دیگه، عبارات اخرى به هم خورد. نه با اینکه با مستقیم یعنی قوام پیدا نمی‌کنه، یعنی به هم می‌باشه، به هم پاشیدن با اختلال، با اختلال پیدا کردن متقایل نیست، یه معناست دیگه، یعنی سرپا نمی‌ایسته، به هم می‌پاشه. استقامت در به معنای عدم، بله عدم الاستقامه به معنای اختلاله، به هم پاشیدن دیگه.
لام یا قوه، نه اصلا
لام نه اصلا مقصد یعنی سوقی نداریم، یعنی اصلا یعنی مثلا مغازه باز نمی کنه، این که مقصود نیست، مقصود اینه که یعنی نظام، یعنی قوام پیدا نمی کنه، سوق مستقری ما نداریم، سوق سروپایی نداریم، نظام سروپایی پیدا نمیشه. معناش این که اگه این در نظر گرفته نشه، نظام نظام سروپایی نداریم، یعنی مختل میشه. این استقامت به معنای عدم اختلال باشه، در این قسمت ظاهرا اشکالی نباشه. منتها کلام در اینه که آیا از روایت خصوصیت استفاده میشه که فقط نظام مالی مورد نظر هست، ولی نظام معاد اگه اختلال پیدا بکنه این روایت کاری به اون نداره، یا اینکه نه معنای اعم ازش استفاده میشه. روی این حساب از جهت سغلوی استدلال به روایت برای اثبات این که هر چیزی که موجب اختلال نظام بشود، اعم از نظام مالی یا نظام معاد، نظام عبادی، این زندگیش به لحاظ اعمال عبادیش به هم بخوره، این امر باطلی هست، عکسش نقید او طبعا صحیح میشه و حجت میشه، این جای اشکال نیست. روی حساب اونی که جای بحث داره اینه که آیا اختلال، آیا از ترک العمل اسال دو سهه از این قبیله که لولم یبن علی اختلال نظام پیش می آید، یا اختلال نظام پیش نمی آید. این بحث که به اینجا کشیده شد از جهت برای این که تصدیق در این قسمت بکنیم که آیا اختلال نظام پیش میاد یا نمیاد، از جهت بله کیفیت استدلال و بررسی مسئله دیگه با اون اینکه ما این خود این دلیل را به عنوان دلیل عقلی مستقل از روایت در نظر بگیریم، از جهت کیفیت بحث یکی میشه دیگه. روی حساب عنوان کلی رو باید این قرار بدیم که آیا اصالت و صحه به نحوی هست که اگر ترک بشود عمل به او اختلال نظام پیش بیاد یا نه، چون اختلال نظام امر باطلی هست، هم با استناد به این روایت هم با قطع نظر از این روایت فی حد نفسهی از ادله دیگه، هم ولو از راه مذاق شارع و از استیاد از مجموع ادله، این مقدار را میتوانیم استفاده بکنیم که شارع راضی به اختلال نظام نیست، به اختلال نظام امر باطلی هست. با اعتراف و التزام به اینکه اختلال نظام امر باطلی هست، باید ببینیم آیا ترک عمل به اساطر صحه موجب اختلال نظام می شود یا نه. خب در این قسمت اون چی که بله در کلام مرحوم ناینی اومده بود که ما قاعده دیگه ای داریم که با تنابردن به اون قاعده دیگه مشکل اختلال نظام از جهت سغروی جواب داده میشه، این فرمایش مرحوم ناینی جای بحث داره به اون چی که در کلام بعض الاعلام اومده که ما در موارد حمل، در مواردی که شک در صحت عمل صادر از غیر داریم، ما این موارد شک در صحت رو اگر نگاه بکنیم که همه اینها مجرای اساطع است، عملا میبینیم که در شرع قواعد اخرایی وجود داره که با تمسک به اون قواعد اخرا، اگر مکلفین تمسک به اون قواعد بکنن، اون نتیجه که حمل بر صحت هست به دست میآید، بدون اینکه اساطع صحه به اساطع صحه عمل بشه، که اون قواعد اخرى در حقیقت بدیل اثبات و صحه هستند در رسوندن به اون نتیجه. فرمودن قواعد دیگه ای داریم، در موارد جریان اصالت و صحه قواعد دیگری داریم که اون قواعد بعضی از اینها که حجیت اینها مسلم هست، بعضی دیگه هم محل ولو محل تردید باشه، ولی از جهت این که ما برای اینکه اختلال نظام را ازش فرار بکنیم ممکنه بگیم اصالت و صحه حجت شده، ممکنه بگیم اون قواعد حجت شده. علایالن ما نمیتوانیم از لزوم اختلال نظام، از بطلان اختلال نظام کشف بکنیم حجیت اصالت و صحه را، چون ممکنه با اون قواعد دیگری که در بین وجود داره و در موارد جریان اصالت و صحه موجود داره با اون قواعد دیگه رفع بشود اختلال نظام و جلوی اختلال نظام گرفته بشه. کدوم قاعده است که در موارد اصالت و صحه جاری میشه؟ فرمودن که مواردی که با عنوان اموری که با عنوان قواعدی که با عنوان بدیل اصالت و صحه هست، بخش یکی از اون قواعدی که فرموده، یکی از اون قواعد این قاعده عدم اعتنای به شک بعد مضی محل هست، اون که در روایت ابن بکیر بود، کجا بود که اومده بود کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضیه کما هو. فرموده که خب اینجا این جزء قواعدی است که ممکنه استفاده بکنیم، این ربطی به اصالت صحه نداره، یه قاعده تعبدی است که شارع جعل کرده در نسبت به مواردی که انسان شک داره که عمل به نحو صحیح انجام شده یا به نحو صحیح انجام نشده، روایت محمد بن مسلم بود دیگه، این در اونجا حکم به صحت بکن. خب این ولو علما این را در مورد عمل خود انسان ذکر کردن، ولی وجهی نداره که ما این را اختصاص به عمل انسان بدیم، بلکه این در مورد عمل غیر هم جاری میشه. خب این یه قاعده، بر اساس این قاعده مشکل حل میشه. یکی از قواعد دیگه ای که در بین هست هم قاعده ید هست که در کلام مرحوم ناینی هم به او اشاره شده، مواردی از شک در صحت داریم که جای قاعده ید هست، اگر اصالت و صحه هم معتبر نباشه با عمل به قاعده ید حکم به صحت میشه و مشکل مشکل برطرف میشه.
داخل روایت ما اسم قاعده خاصیه، همین رو دلالت میگیریم بحث
اصالت و صحه کجا، نه ما میخوام بگه از راه اختلال نظام حل کنیم. حالا ما روی این بحث از براساس وجه چهارم که فهوای اون روایت باشه، از رای این موقع به این دلیل تمام یا دلیل تمام نیست، فعلا ما برای اصالت و صحه الان در مدارک اصالت و صحه بحث میکنیم، در تک تک این وجوه باید ببینیم این وجه کافی هست برای اثبات اصالت و صحه یا نه. ممکنه این وجه را کافی ندونیم، این وجه که به عنوان لولا ذالک لزم اختلال نظام، این وجه را کافی ندونیم، ولی وجه اون مثلا وجود قبلی رو کافی بدونیم، اجماع رو مثلا کافی بدونیم، یا وجهی که بعداً گفته میشه وجه پنجم که تمسک به سیرای عقلا هست اون رو کافی بدونیم. ما انکار اصالت صحه نمی کنیم، فعلا بحث در اینه که آیا این وجودی که ذکر شده، این وجه چهارم، چه به تقریب فهوای روایت هفت چه به تقریب دلیل عقلی، آیا میشود با این اصالت صحه رو اثبات کرد یا نه، از جهت کبروی که مفاد روایت که جای در اون چیزی که استفاده از روایت میشه که اشکال نبود، از جهت تمام بحث اینه که من حیث صغرا آیا اصالت و صحه چیزی است که لولم یبن علی هذا الاصل لازم اختلال نظام یا نه. خب فرمودن که ما یه قواعد متعددی داریم که این با این قواعد جاری میشوند در موارد شک در صحه، صحت فعل صادر از غیر به عنوان بدیل اصالت و صحه میتونه قرار بگیره. خب این مورد این قواعد را اگر جدا بکنیم، چون در مورد این قواعد که حکم به صحت میکنیم، مورد این قواعد را جدا بکنیم، موارد شک در صحتی که داخل در این قواعد نباشه دیگه خیلی موارد نادری میشه، اونم در حدی نیست که لولا ذلک لازم اختیار نظام. در حقیقت همون مناقشه‌ای که در کلام مرحوم نائینی به استدلال شده بود در کلام بعض الاعلام هم لب مناقشه همونه، منتها فرق این در این قسمته که در کلام مرحوم نائینی فقط به قاعده ید اشاره شده، در کلام بعض الاعلام قواعد دیگه هم بهش ضمیمه شده که با استناد به قواعد دیگر ما میتوانیم عمده موارد شک در صحت را به نتیجه که حمله بر صحت هست برسیم و بدون اینکه از اثبات صحت کمک بگیریم. روی حساب اگر اثبات صحت را جعل نمی کرد شارع جوری نبود که اختلال نظام پیش بیاد. یکیش مورد بله، یکیش قاعده کل ما شکلت فیه ما قد مزا بود، یکیش قاعده ید بود که به مواردی وجود داره که در اونجا به اصطلاح خود ید کاشفیت داره از اون نتیجه که ما دنبال او هستیم که حکم به صحت و حمله بر صحت باشه. یکی از قواعدی که در اینجا جاری میشه استصحاب، به خاطر اینکه کثیر از موارد شک در صحت مواردی است که استصحاب مقتضی صحت هست، مقتضی صحت فرمود کجا مثلا در موارد در جایی را که شخص مالک شیئی بوده شک داریم که مالک او الان مالک او هست یا مالک او نیست، یا نمیدانیم که قبلا ولی بوده نمیدونیم ولی او هست یا بله ولی ولایت نسبت او نداره. خب اگر معامله از طرف این شخص صادر بشود ما شک در صحت و فساد پیدا میکنیم، چون نمیدونیم مالک بوده یا اینکه مثلا در بعد از اینکه این را تملیک به غیر کرده است داره الان میفروشه، از یک طرف این را سند زده به نام دیگری از طرف دیگه میخواد این را بفروشه. خب شک میکنیم در صحت بی او به خاطر شک در بقای ملکیت مال ملکیت سابقش یا ارتفاع ملکیت به تملیک به غیر. خب اینجا این موارد شک در صحت را استصحاب میتواند نتیجه بدهد که این ملکیتش باقی هست، ملکیت که باقی بود طبعا حکم به صحت بیعش میشه دیگه. این موارد رو با استصحاب درست میکنیم. موارد دیگه موارد دیگه ای که هست اینه که فرموده که در بعضی از یکی از قوانین و قواعد دیگه قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار بهی هست، در جایی را که اون قاعده میگه اگر شخص نسبت به چیزی که اختیار اون امر با خود مکلف هست با خود او هست اگر نسبت به او اقراری داشته باشه اقرار او نافذ هست. مثلا امر طلاق به ید زوج هست، طلاق به ید زوجه، اگر زوج که طلاق به یدی هست چون طلاق به ید من اخذ به ساق، اگر او ادعا بکند که من ادعا بکنه که زنم را طلاق دادم، این از موارد قاعده اقرار هست، من ملک شیئا ملک الاقرار بهی. خب در اینجا اگر شک بکنیم که اصلا طلاق واقع شده یا واقع نشده چطور قول او در این که من طلاق دادم نافذ هست، در این که طلاق صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار بهی دلالت میکنه برای اینکه این اقرار بعد این طلاق او نافذه چون امر طلاق به ید او هست، یا این قاعده من ملک. قاعده دیگه ای که بله بدیل اصالت هست قاعده اعتماد در وکیل، چون در بعضی از روایات وارد شده که وکیل مؤتمن هست و ما نمیتوانیم اتهام به وکیل بزنیم، اتهام خیانت به بله وکیل بزنیم. اون چرا که وکیل در حقیقت ادعا میکنه در تصرف نسبت به تصرفات در مورد وکالت قول او مورد قبوله. خب قاعده اعتماد در وکیل معناش اینه که هر چه وکیل در مقام انجام معامله گفته صحیح. خب اگر وکیل ما احراز کردیم وکیل امری را انجام داده، شک کردیم که صحیحا انجام داده یا صحیح انجام نداده، باید بنای بر صحت بذاریم به خاطر قاعده ائتمان وکیل. قاعده ائتمان وکیل مشکل را حل میکنه. ولو اصالت و صحه به نحو عام به عنوان قاعده مستقل نداشته باشیم، این قاعده این موارد فعل وکیل را درست میکنه. این قاعده قاعده ائتمان وکیل فرمودن که در بعد یکی از قواعدی که به عنوان بدیل برای اصالت صحه میتونه قرار بگیره همون قانون از سنت و لاتنقض الفریضه، لاتنقض سنت و الفریضه هست. ولو در این عبارت در ذیل حدیث لاتعاد اومده و اصحاب این فقط به اون سر حدیث که مربوط به صلات بود اعتماد کردن، ذیل حدیث را که قاعده عام ازش استفاده میشه ذیل حدیث را نگاه نکردن، ولی فرمودن که نه، ما با توجه به ذیل حدیث یه قاعده عامه استفاده میکنیم که در همه مواردی که مقومات و ارکان عمل حفظ شده و اونی را که درش خلل هست قسمت بله سنن اعمال هست، در اون قسمت بله به خاطر خلل در سنن اصل عمل باطل نمیشه، حکم به اعاده نمیشه. روی حساب در غیر باب صلات از باب صوم حج و غیر این فرمودن که ما استدلال به این ذیل میکنیم، هر جا که اخلال به غیر خمس اخلال به فرائض نشده، به اون قیود و ارکان مذکور در کتاب نشده، بلکه اخلال به قیود و اون مقومات مذکور در سنت شده، در اون موارد در مجموع حکم به صحت عمل میکنیم. در مثال وضوء و غسل و صوم و همه اینها پیاده میشه. اون چی که در صوم به عنوان لزوم امساک ذکر شده اکل و شرب و نساس، اخلال به صوم از ناحیه غیر اینها اگه بشود، اگر از روی عذر باشه، جهل از روی جهل قصوری باشه یا از روی سهو و نسیان باشه، محکوم به صحت. یا در باب غسل مثلا اخلال به ترتیب که اصل غسل در کتاب ذکر شده اما ترتیبش که در کتاب ذکر نشده، روی حساب اگر کسی بدون رعایت ترتیب غسل ترتیبی رو انجام بده از روی جهل قصوری یا از روی نسیان، سهو و نسیان، حکم به صحت میشه. خب در اینجا در نسبت به مواردی که در عملی که صادر شده از غیر، ما اگر اصل یعنی اتیان به فرائض را احراز بکنیم، در سنن شک داشته باشیم، یعنی در واجبات غیر مذکور در کتاب شک داشته باشیم، نسبت به این قسمت دیگه احتیاج به اصالت و صحه نداریم، چون قاعده از سنت لاتنقض الفریضه در حقیقت صحت واقعیه رو برای ما درست میکنه، دیگه احتیاج به حکم ظاهری در این موارد نداریم. اینا فرموده چون این ما در موارد شک در صحت به عنوان عام که نگاه بکنیم میبینیم که در این موارد قواعد اخرى مجرا دارد، که اون قواعد اخرى یا من حیث الکبرى تمام هستند که با تمسک به اونها دیگه احتیاج به اثبات صحت نداریم، یا تمام نیستن، محل بحث و محل تردید. خب اگر شما به دلیل اختلال نظام بخواهید تمسک بکنید، اختلال نظام در صورتی پیش می آید که نه اصالت و صحه و نه اون قاعده هیچ کدوم معتبر نباشه. از بطلان اختلال نظام کشف می کنیم که یکی از این دو قاعده درست شده، نه اینکه هر دو تا. روی حساب اصالت و صحه به معنای خاص نمی شود ملتزم به این شد. این در حقیقت مناقشه صغروی در استدلال به این لزوم اختلال نظام به توسعه اون چی که در کلام مرحوم نائینی اومده. آیا این مطلب تمام، یعنی این موارد، همه این مواردی که گفته شده، آیا از موارد این قاعده هست یا این موارد این قاعده نیست؟